انجام بدیم، ما رو به خدا نزدیک بکنه و انشالله که در این شب ویزه هم هممون بتونیم واقعا درک شب قدر رو داشته باشیم و اون اتفاق خوبی که همین درک هست برای همه ما بیفته و ویزه پر یاد آقا صاحب زمان رو از یاد و دلمون نبریم که مطمئنا دعاگوی ما اگر ایشان باشن همه دعاهای ما هم به اجابت میرسه
انشالله. خانم نجف، معمولا سر سفره‌های افطار قزوینی ها چه غذاهایی هست؟ چقدر متفاوته؟ چقدر متمایز با جاهای دیگه؟
معمولا آش‌های مخصوصی که حالا در قزوین هست، آش دوغ هست، آش رشته یا حالا آش حلیمی که تهیه میکنن، خب به تناسب که همه شهرهای قزوین، البته همه شهرهای ایران زودیا و بامیه و اینها هست، خرما و یک خوراکی شیرینی که از اون قزوین دارن به اسم قاق هست که در سر سفره‌هاشون دارن. دویماچ هست که یکی از حالا در ایام دیگه ای سال به صورت عصرانه مصرف میشه که از نون خشک و پنیر و سبزی و گردو استفاده میشه درش. اینها خوراکی های مرسوم مردم قزوینه که سعی میکنه سر سفره افطارشون حتما داشته باشن.
به امید خدا انشالله که سفره زندگی همه مردم خوب ایران پربرکت باشه و رسم افطاری دادن همچنان پا برجوه دیگه. نه
بله همینطوره،
پر رنگ واقعا یا نه؟
الحمدلله خدا رو شکر. البته حالا چون قبل از این مراسم ها ایام نوروز رو هم داشتیم، خیلی ها به جای دید و بازدید های عید همدیگر دعوت میکردن برای افتار. همین افطاری که هر دو جانبه میشد دیگه، میتونستن هم این دید و بازدید سال نو رو داشته باشن و همچنین افطاری دادن که این سنت بسیار پر خیر و برکت هست.
بسیار عالی، من تشکر و قدردانی میکنم از شما سرکار خانم الهام نجفی، گزارشگر خوب مادر مرکز قزوین، و التماس دعای خیر دارم در این شب بسیار بزرگ و باشکوه، شب قدر 23.
بله سپاسگزارم، هم التماس دعا دارم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار. تمام دل خوشی زندگی من این است که وقت مرگ بیایی و مرگ شیرین آجام، مگر نگفتی علی جان فمن یمود، یرنی بیا که وقت وفایت به عهد دیرینم. شهادت این مرا یا فاطمه تقبل کرد،
سلام به دامن حیدر به روی بالینم.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با برنامه جوان ما همراه هستید. من زهرا سادات رحیم حسینی هستم که به نوبه خودم ایام سوگواری حضرت امیر امام علی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و به رسم این شبها تبرقی دارم بر کتاب زن آقا به نویسندگی زهرا کاردانی. این کتاب روایتی است از همراهی یک خانم جوان با همسر طلبه و فرزندان کوچکش در سفری که به روستاهای ایران دارند در ایام ماه مبارک. اولین شب قدر یک ساعت بعد از افطار بلنگوهای مسجد روشن شدن. نبات صدات رو خوابونده بودم که با صدای دعای مجیر بیدار شد. کل غلام و یکی از پسرهای نوجوان همخونه می‌کردن. بلنگو رو گذاشته بودن سمت خونه ما و چهار ستون خونه می‌لرزید. وقتی که شنیدم برنامه مسجد یک ساعت بعد از افطار شروع میشه، فکر کردم که کی واقعا یک ساعت بعد از افطار لقمه توی دهنش و سفره جمع نشده بلند میشه میاد مسجد؟ کی این روزا حوصله داره که از ساعت 10 تا 3 و نیم صبح دعا بخونه؟ برنامه‌م این بود که دو سه ساعت اول که دعای مجیر رو افتتاح میخونن در خونه بمونم و برای دعای جوشن و سخنرانی سید برم مسجد. اما با اون وضعیت من عملا توی مسجد بودم. سفره رو جمع کردم، یک کیسه خوراکی و یه بطری آب و یه بالش برداشتم و از خونه بیرون زدم. درو نبسته بودم که یهو دیدم صد جفت چشم بهم خیره شدن. زنهایی که روی فرشی که توی حیاط پهن شده بود نشسته بودن. صدای بازی و جیغ و داد بچه‌هام که از صدای بلنگوها کم نمی آورد. یک سلام کلی کردم و رفتم به سمت مسجد. پیرزنها دور تا دور به دیوارها تکیه زده بودن و جوانترها وسط رو پر کرده بودن. مسجد کیپ تا کیپ پر بود و فقط چند جای خالی دیده می شد. زنها برخلاف همیشه که چادر رنگی به سر داشتن، چادر سیاه پوشیده بودن. هر کدوم رحلی گذاشته بودن جلوشون و دعای مجیر می خوندن. ایستاده بودم جلوی در کنار جای مهره و فکر می کردم که این مردم که از ساعت 10 مسجد رو پر کردن به خدا و وعده‌هاش بیشتر ایمان دارن یا به کلمراد و ورد و جادوهاش. چند دسته کوچک از یک گوشه مسجد بلند شده بود و توی هوا تکون می‌خورد. بچه‌های کلاس قرآن بودن. سخت‌ترین جای تبلیغ ارتباط با بچه‌ها بود. دخترهای 19 ساله‌ای که با اشتیاق چادر رنگی می‌پوشیدن، روزه می‌گرفتن و آرایش یک نواخت صفای جماعت رو با شور و شوق و قدهای کوتاهشون به هم می‌زدن. از در مسجد که می‌اومدم تو برام دستکو می‌دادن که بیا برات جا گرفتیم. روزهای اول می‌موندم که بین تعارف‌های مسررانه بزرگترها و نگاه‌های ملتمسانه اونها کدوم رو انتخاب کنم، اما از یک جایی تصمیم گرفتم از همون جلوی در فقط به اونها نگاه کنم. توی نماز همه کار میکردن، هم دیگر رو نیشگون میگرفتن، پستونک نبات سادات رو درست میکردن، حتی خم میشدن و مهر من رو مرتب میکردن. زنها دل خوشی از اونها نداشتن. صف جلو که متعلق به موسفیدها بود، توی صف دومم راشون نمیدادن. میگفتن ایستادن کنار بچه نابالغ نماز رو باطل میکنه. این بود که اکثر اوقات بعد از صف آخر خودشون با اون چادرهای سفید و صورتیشون یک صف درست میکردن. روزی نبود که بزرگترها نگن که به اونها تذکر بدم کمتر هروکر را بندازن، توی دوره قرآن با رحل‌ها بازی نکنن و توی کتابخونه دنبال خوشگل‌ترین قرآن نگردن. اون شب همشون اومده بودن، مثل بزرگترهاشون چادر سیاه سر انداخته بودن. دوستاشون هم آورده بودن، نشسته بودن روبروی هم. چادرهای کوچکشون رو کشیده بودن روی صورت. جای کوچیکی هم برای من باز کردن. نشستم و نبات رو گذاشتم روی پام. دعای مجیر تموم شد و سید اون طرف پرده روزه خوند. با شروع هر بیت بچه‌ها زیر چادر تکون می‌خوردن. بعضی‌هاشون صدای گریه هم در می‌آوردن. جایی که سید فتیله رو بالا می‌کشید و مردم داغ می‌کردن، اینها سر از زیر چادر در می‌آوردن و به زن‌ها خیره می‌شدن. چراغ‌ها که روشن می‌شد چشم می‌دوختن توی چشم همو مشغول مچگیری می‌شدن. اجازه خانم، نیایش اصلا گریه نکرده. به خدا گریه کردم، واسه بابا بزرگم گریه کردم، نگاه. بعد چشم‌های قرمزشون رو به من نشون می‌دادن. بابا بزرگت؟ خانم دروغ میگه، بابا بزرگش زنده است. با بغض رو به دوستش ادامه داد، امروز که غایب بودی خانم توی کلاس گفت حضرت علی بابا بزرگ همه ماست. نمیدونستم باید بخندم یا گریه کنم. یعنی یک روز من هم مثل همینها همینقدر پاک و ناب بودم. بغضم رو قورت دادم. خدا رو بعد از قسم به 14 جگرگوشش به اونها قسم دادم. الهی به آینه هایی که در کنارم نشستند العفو. جهان سپاس از همراهیتون با این بخش. اگر دوست دارید بدونید در ادامه برای این خانواده چه اتفاقهایی میفته، در شبهای آتی هم میتونید شنونده من باشید در برنامه جوان ماه.
خانم آقایان، شبتون به مهر. خیلی ممنونم که همراه شدید با جوان ماه رادیو جوان. 19:40 هست. این لحظه گفتگو میکنم با جناب آقای رضا کارگر، مدیر روابط عمومی شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران. آقای کارگر سلام به شما، خیلی خوش آمدید به جوان ماه. قبول بشه تا عبادات شما.
سلام آقای
عسکری، ارادتمندم.
التماس دعای فراوان شما و همکاران محترمتون و همچنین سلام به شنونده های محترم شما و باز التماس کنم ویژه در این شب عزیز.
خیلی ارادت، خیلی خدا قوت میگم به شما، همه همکاران گرانقدر شما در همه شرکت‌های هواپیمایی، ناوری هوایی ایران و همه مدیران ارزشمند فرودگاه، از اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها و شرایطی که این چند وقته داشتید، معمولا دیگه از اواخر اسفند، 24 اسفند، 25 اسفند تا 15 فروردین دیگه یکی از زمانهایی که اوج کاری شما میشه. خب امسال هم تقارن بهار طبیعت و بهار قرآن و خیلی مسافران نوروزی، چه مقصدهای زیارتی مثل مشهد مقدس و جاهای دیگه ایران عزیزمون، چه کارهایی انجام شده های کارگر؟
سلامت باشیم. به درستی شما اشاره کردید، ما
تمنون میکنم
تعطیلات نوروزی 13 هم تموم شده ولی عملیات نوروزی فرودگاه سراسر کشور هنوز تموم نشده. یعنی از همونجوری که از قبل از عید شروع شد 24 اسفند ما، اینجا 17 فروردین ما آخرین روز عملیات نوروزی ماست که ما آخرین پیک برگشت مسافران رو داریم. انشاءالله به همکاران ما آماده باشه، پیک آخر هستن برای چند روز آینده که تا 17 هم انشاءالله عملیات نوروزی تموم بشه
انشاءالله. آقای کارگر عزیز، تو این مدت میدونم که حالا به هر حال چون تعداد پروازها زیاد بوده، بعضی وقتها سختی کار شما و سخت گذشتن به مسافرها هم اتفاق میفته دیگه، پروازهایی که تأخیر دارن، چه اقداماتی انجام میشه؟ چون که از چیزایی که بپرسم و سوال خیلی از دوستان خوب شنونده هست، ما بعضی وقتها تأخیرهای خیلی طولانی داریم. خود من تأخیرهای 7 ساعته 8 ساعته رو در فرودگاه داشتم، حالا بیشتر مقصد مشهد مقدس بوده یا بالعکس به تهران، و خیلی پاسخگوی خوبی نیستن بعضی از شرکت‌های هواپیمایی. چرا این اتفاق میفته و چه اقدامی در سال جدید دارید برای اینکه واقعا حفظ بشه حرمت همه عزیزان و مسافرانی که میخوان سفر کنن؟ بعد خیلی وقتا زمان مهم میشه، یعنی اگر تو اون ساعتی که برنامه‌ریزی کردن نرسن واقعا از دست میره.
حالا خوزه تأخیرها رو اون چیزی که بنده به عنوان رواتومی بنده و همکارانم هم تو سطح فرودگاه‌های کشور که شامل پروازهای نوروزی می‌شدن سعی کردیم کمک بدیم به این مسئله، داخل تأخیر اجتناب ناپذیره. حالا فنی داره که اصلا دبیر ستاد نوروزی شرکت فرودگاه جناب آقای آجیلیان که مرتب با رادیو جوان در ارتباطن توضیحات رو میدن، مثلا اون چیزی که ما به عنوان رواتومی سعی کردیم این رنج رو کمتر کنه این بود که تو سالن‌های فرودگاهی استیجا رو گذاشتیم برای اینکه مسافرها بتونن زمانهایی رو با نشاط و شادی بگذرونن و زمانهایی رو سرگرم بشن. حالا تنوع مسائل فرهنگی هم در نظر گرفتیم.
شما بس فرهنگی در نظر گرفتید برای این ایام؟
بله بله، ما توی فرودگاهی کشور تأکید کردیم همکاران متناسب با زیست بوم فرهنگی همون استان، حالا همکاری که هم با میراث داشتن، برنامه‌های مختص فصل‌های شادی که تو اون استان ارزم به حضور شما مطرح هست رو توی فرودگاه پیاده کنن. و خب فرودگاه مهرآباد، فرودگاه مشهد هم که ترافیک تری فرودگاه ما بودن، به صورت ویژه این در زمان‌های متعددی این فضا رو ایجاد کردن که بعضن اگه خدای نکرده تأخیری هم پیش بیاد که ما هم از این ناراحت میشه، ولی خب اجتناب ناپذیر مسئله فنی وجود داره که باید شرکت ها هواپیمایی تلاش کنن کمترش کنن، ولی سعی کردیم حداقل جایی باشه هم برای کودکان که بتونن استفاده کنن از اون فضا، هم برای بزرگسالان که اون فضای تأخیر رو که برنامه اونا به هم زده از رنج اون تأخیر ما سعی کردیم بکنیم اون چیزی که تو حوزه رواتی بوده و تنوع هم دادیم بهش. یعنی ما سه شبی که این چند روزی که درگیر شبهای قد بودیم و شهادت حضرت علی رو داشتیم، سعی کردیم برنامه ها اون رنگ و بوی متفاوتی داشته باشه. قبل از اون رنگ و بوی نوروزی داشت و خب برای چند روز باقی مونده هم سعی کردیم که برنامه رو ادامه بدیم که دفعه قبل هم خدمت رو گفتم یکی از برنامه هایی که خیلی خوب بازخورد گرفتیم تو فرودگاه کشور برنامه رادیو فرودگاه بود.
بله.
که ارتباط خیلی خوبی با مردم تونستیم برقرار کنیم.
چقدر خوب. من میخوام بدونم که در مقاطع دیگه سال، حالا این پیک ایام نوروز بود و مسافران نوروزی، آیا باز هم شما برنامه‌ای دارید بسته فرهنگی دارید تو مقاطع دیگه سال؟
ما در وزارت رو شرط دادیم که شرکت فرودگاه هم زیر اون تعریف میشه، سه تا زمان و اوج کاری ما محسوب میشه، یکیش عملیات نوروزیه، یکیش عملیات اربعینه، یکیش هم عملیات حج. حالا حج تمتع، حالا هر وقت هم حج عمره انشاءالله برقرار بشه. این سه تا بیشترین زمانهایی که ما توجه میکنیم به فضای فرهنگی مسافرها،
اونم که در فرودگاه سلام اتفاق میفته و خیلی هم کار ویژه انجام میشه.
بله، حالا ما علاوه بر فرودگاه امام تو فرودگاه 22 تا فرودگاه دیگه اونم پرواز مستقیم امسال به نجف یا بغداد داشتیم.
بله،
یعنی یه کاری که امسال انجام شد نشون که تنوع جغرافیایی بدیم که خیلی از مردم صرفا نخوان از فرودگاه بزرگ ما برن، از فرودگاه خودشون هم بتونن، فرودگاه شهر خودشون هم بتونن مستقیم سفر ارتباط رو داشته باشن. ما امسال که اربعین گذشت 22 علاوه بر امام 22 تا فرودگاه دیگه ما برنامه فرهنگی داشتیم که به قول مدیر عامل شرکت فرودگاه سعی کردیم، شما هم دست قبل اشاره کردیم به این موضوع، فرودگاه که مبدع رفتن زائرین هست و در به روضه ابو عبدالله قرار دادیم که اینو با یک حال بهتری برن.
بسیار عالی، من تشکر و قدردانی میکنم. آقای رضا کارگر از مدیران بسیار خوب روابط عمومی هستن در شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران که عاشقانه و خالصانه خدمت میکنن. من آرزوی توفیق روزافزون دارم برای شما. اگه نکته ای هست حرف پایانی شما رو میشنوم.
من دفعه قبل تشکر از مجموعه خوب رادیو جوان، خوب و حرفه‌ای رادیو جوان رو فراموش کردم انجام بدم.
زنده باشید.
من عذرخواهی کنم از خدمت شما،
تمنا میکنم
مجدد تشکر کنم. انصافا یاری کردین ما رو در امر اطلاع رسانی که مدیران فرودگاه ما در سراسر کشور تونستن روزانه در حد همین کوتاه فعالیت هایی که کردن رو تو سطح ملی بیان کنن. این برای اولین بار بود که هماهنگی و همکاری شرکت فرودگاه و رادیو جوان اتفاق افتاد.
زنده باشی،
انشاءالله ادامه دار باشی.
انشاءالله حتما. زنده باشی، ممنون از شما، ممنون از قدردانی شما. رادیو جوان همیشه پیشرو است و هر کاری از دست ما برمیاد ما حامی هستیم برای این که انشاءالله اترسانی خوب داشته باشیم. و ما هر روزم سفر کردیم به یکی از فرودگاه خوب کشورمون و اون هم عزیزان مدیران فرودگاه آمار اطلاعات ارقام رو بیان فرمودن. ارادتمند
17ام آقای آجیلیان که دبیر ستاد نوروزی هستن، 17ام یا 18ام آمار کلی پروازها و اینا رو هم به همکاران
ما در خدمتشون خواهیم بود با امید خدا. ارادتمند آقای رضا کارگر، سپاس از شما، آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی خیلی خوش آمدید. جوان ماه رادیو جوان با افتخار میهمان قلب‌های مهربان شما هستیم و این لحظه یک رفیق بسیار خوب، یه رفیقی که ارزشمنده و سخنانشون هم خیلی شیوا و شیرینه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج مهدی دربانی عزیز. حاج آقا مهدی میگیم که راحت‌تریم، خودمونی تره. سلام به شما، خیلی ارادت، خیلی خوش آمدید به جوان ماه. قبول باشه طاعت عبادات شما.
ممنونم. سلام علیکم و رحمت الله، عبادت های شما هم قبول باشه. خیلی ممنون که منو دعوت کردین.
تمنون کنم
جناب آقای عسکری عزیز، جناب آقای پیری، همه عزیزان. خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم توفیق دارم با شما صحبت میکنم. صدا
بس افتخار. ارادت دارم آجا با درمانی. خیلی خیلی خوش آمد.
ندیدمتون، دلم براتون تنگ
بوده. ما هم دل تنگی. انشالله که به زودی دیداری تازه بشه و در خدمت شما باشیم.
توفیق بشه
و یاد سفر کربلا اون بخیر.
یادش بخیر.
واقعا یادش بخیر.
سفر خوبی بود. آقای پیری هم تو اون سفر تشریف داشتن و خیلی سفر بیادماندنی بود.
خیلی خیلی.
شاید تکرار بشه.
انشالله انشالله. شب 23 شب بسیار پر فیض و فضیلت، شب قدر، و قراره بله. که انشالله تقدیر و سرنوشتمون به حسن عاقبت و عاقبت بخیری امضا بشه به بهترین شکل ممکن. امشب من اول از سوال خودمون شروع کنیم که از مردم پرسیدم، از رفقام، استجابت کدوم دعا میتونه روحمون رو سبکتر کنه؟
بله، ببینید روح ما با یه سری چیزا سنگین شده. اگر از خدا بخوایم که این وزنه های بی خود و این وزنه های به درد نخور رو کمک کنه که از روح ما جدا بشه و این توفیق رو به ما بده که ما از اینا بکنیم، روحمون سبک میشه. این وزنه ها رو باید بشناسیم. من اگه بخوام به عنوان مثال بگم، کینه ها و کدورت ها وزنه ایه که به روح ما وصله. آره، ببینید ما فکر میکنیم، مثلا میگم کسی رو ببخشیم به اون رحم کردیم، میگیم من برای چی ببخشمش، این همه به من ظلم کرده، مثلا فلان کارو کرده، حالا ببخشمش. در حالی که غافلیم، ما داریم خودمون رو نجات میدیم.
آفرین.
اصلا کاری با اون نداریم. اون در ظلمات خودش اگر توبه نکرده باشه و به ظلمش نسبت به ما و دیگران ادامه بده، باقیه. ولی من با وزن سنگین کدورت نمیتونم پرواز کنم. وقتی من میبخشم خودم رو نجات میدم،
به خودم لایق آرامشم.
بله. بعد خدا میفرماید که میتونی با من معامله کنی، دیگران رو ببخش، من به تو جایزه ویژه میدم. مثل این میمونه، مثلا من یه متاعی دارم، یه کالایی دارم، یه جنسی دارم، میتونم ببرم بازار بفروشم، مثلا 100,000 تومان بگیرم. یه آقایی، یه بزرگی میگه آقا نبر، به من بده، من 1,000,000 تومان بهت میدم. بعد من اصرار در اصرار که نه، من همون 100 تومان میخوام. نهایتش اینه که من مثلا کسی رو نمیبخشم، اون دنیا جلوشو میگیرم، یا گناهان من به او داده میشه یا ثوابای او به من داده میشه. این یه نوع معامله. یا اینکه این دنیا یه بلایی سرش میاد، دلم خنک میشه. یا اینکه میبخشم، بعد خدا میگه خیلی بالاتر بهت میدم، اگه تو اونو ببخشی منم تو رو میبخشم. بعد همه کارهای ما دست خداست. خدایی که همه امور من دستشه بگه میبخشمت، یعنی تو یه کار کوچولو انجام میدی، یه قدم کوچیک برمیداری، یه آدمی رو میبخشی، خدا میگه من همه گناهاتو اصلا بخشیدمت. خب این معامله خیلی پرسوده. ما اگر امشب این وزنه ها رو کنار بذاریم، یکیش این بود دیگه، یکیش این بود که این کینه ها، کدورت ها، اینا آویزون شده به روح ما، نمیذاره سبک بشه،
سنگینمون کرده.
بعد سنگین کرده ها، یعنی بعضی موقعا میخوایم فکر کنیم، مثلا دعا کنیم، این تصویرهای من تجربه کردم های عسکری.
بله.
بارها هم تجربه کردم، هم در مورد خودم، هم در مورد دیگران که بهشون این توصیه رو کردم و خواهش کردم. وقتی آدم میبخشه حال دلش خوب.
خیلی خیلی، منم اینو تجربه کردم. آرامش نصیب میشه.
اصلا آرامش داره. بعد
بله.
دلش لطیف میشه. میبینن وصل شد.
بله.
مثل اینکه یه دیوارهایی جلوی آدم باشه فرو بریزه. انسان افق رو ببینه، نور رو ببینه. این خیلی ارزش داره.
من برای اینکه حاج مهدی دربانی عزیز از این دقایق پایانی، چون 3 دقیقه داریم، استفاده کنم، بگید چیکار کنیم این شب قدر که متفاوت باشه. واقعا شاید سالیان سال نگرفتیم، نتونستیم اونطوری که باید و شاید ما بگیریم اون حاجت رو، با خدا حرف بزنیم. امشب چیکار کنیم؟ دست پر برگرد
بگیریم، خرابش میکنیم،
خرابش میکنیم، چیکار کنیم بمونه و دست پر برگرد؟
اول بگیریم. به نظر من یکی همین بود، یکی همین که اگه ما به دیگران ظلم کردیم، بریم رضایت بطلبیم، بریم عذرخواهی کنیم، جبران کنیم. خیلی مهمه. سریع بگم دیگه، بسیار زیاد توضیح نمیخوام بدم. خدا حاجات دنیایی ما رو میده. ببینید پول و ثروت و دارایی خوبه، اما تا یه جاییش خوبه، یه مقدارش وزر و وبال میشه، یه مقدارش مشکلات بر ما ایجاد میکنه. بعدم قاعدتا اینایی که تلاش میکنن زحمت میکشن، یعنی 70% مردم، من بخوام مثلا حدودا آمار بگم، زندگی میگذره، با کم و زیادش میگذره. من اگه شب قدر که یه شب خیلی ویژه هست، یعنی فوق‌العاده، شایدم یه بار تو طول عمر یه شب قدر خوب آدم داشته باشه، به خواسته دنیایی بگذرونم، خوبه، ولی اونجوری که باید استفاده نکردم، چون دنیا میگذره. دنیا با کم و زیادش خدا خودشو موظف کرده، گفته روزی تو میدم، تو تلاش کن من روزی تو میدم. حالا یه جا کمتر یه جا بیشتر گیر نمیافتی، میریم جلو. اما یه سری خواستار خدا نمیده، میگه باید بخوای تا بهت بدم، اگه نخوای نمیدم. خواسته های دنیا، روزی دنیا داده میشه، فقط باید من تلاش کنم، کار کنم. من اگه دعا هم نکنم اما تلاش کنم میدم، اگه دعا کنم تلاش نکنم نمیدم. میگم خب روزی با تلاشه، با زحمته، با کاره، با تعملی در نمیاد. ولی یه سری خواسته های معنوی رو نمیدن، باید بخوایم تا به ما بدن. امشبمون رو به اونا بگذرونیم. از پیامبر خدا پرسیدن، یا رسول الله، ما اگه میخوام خیلی دعای عالی کنیم شب قدر، چی بخوایم؟ پیامبر یه کلمه فرمود، تو بعد از دعای جوشن کربت تو مفاتی هم اومده، من اونجا دیدم که پیامبر فرمود شب قدر از خدا عافیت بخوایم. یعنی سلامتی در همه چی، در مال، در بدن، در روح، در اعصاب، در روان، در معنویات. عافیت یعنی یه چتر بزرگ سلامتی رو همه زندگی ما.
بسیار عالی، جمله پایانی شما، پس عافیت بخوایم در همه امور
و همه رو دعا کنیم ظهور امام زمان یادمون نره.
سپاس از شما، ویژه دعا میکنید حاج مهدی دربانی عزیز، خیلی التماس دعا. ممنون از لطفتون، به امید دیدار و خدا نگهدار.
خدا
از ما 22 روز گذشت، رسیدیم به پایان 22 روز از ماه مبارک رمضان. خدا کنه که سهم ما از این 22 روز خوشحالی باشه، نه حسرت. خدا کنه که این 22 روز مثل 22 ستاره در سرنوشت ما بدرخشه. خدا کنه این 22 روز 22 پله شده باشه برای رسیدن ما به خدا. خدا کنه این 22 روز 22 چراغ شده باشه برای مسیری که ما رو در انتها به خود خدا برسونه. در خیلی از روایت ها آمده که احتمال اینکه امشب شب قدر اصلی باشه بسیار زیاده. خدا کنه این 22 روز ما رو به جایی رسونده باشه که امشب به زیباترین شکل با خدای خودمون دلبری کنیم، برای خدایی که همه جور آماده است برای اینکه عاشقانه ما رو بپذیره. خدا جونم، تو رو قسم به اهل بیت عصمت و طهارتت، در شب قدر 23 به حسن عاقبت و عاقبت به خیری حاجت روام کن و ظهور مهدی جان ما را برسان. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا جونم خیلی دوست دارم. خدا جونم عاشقتم. امضا مجید عسکری، جوان ما.
ساعت 20، اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
یا غریبم
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو، به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.